أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به تقوای الهی میکنم. مهمترین مناسبتی که درش قرار داریم و پیش رو داریم مناسبت دهه مبارکه فجر است و مناسبت پیش رو هم 22 بهمن سال روز پیروزی شکوهمند و غرورآفرین ملت ایران در سال 57 علیه حکومت فاسد پهلوی و مستکبرینی که حامی او بودند. این مناسبت بسیار خجسته و فرخنده رو به محضر همه شما بزرگواران ملت عزیز و غیرتمند و عزتمند ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. بعد از این همه فشارها، ایجاد مشکلات، تنگناها، خدا رو شاکر هستیم که جمهوری اسلامی همچنان با صلابت و با قوت و با استواری تمام و درس‌آموز و الهام بخش و حرکت خودش ادامه میده تحت حاکمیت و مدیریت خردمندانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای مدظ الله العالی. و همچنین همراهی ملت عزیز ما، ملت انقلابی و شهید پرور ما، ملت فهیم و آگاه و بصیر ما که اقتضائات زمان رو میشناسن، درک میکنن دشمن رو و توطئه های او رو و خباثت های او رو و اهداف و نقشه های دشمن رو به خوبی تشخیص میدن و واکنش مناسب از خودشون نشان میدن و همین باعث شد که الحمدلله نظام جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه و انشاءالله به دست مبارک و با کفایت وجود مقدس امام عصر حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه انشاءالله خواهد رسید. امام عزیز ما که پایه‌گذار انقلاب اسلامی بودند، اندیشه سیاسیشون متشکل از محکماتی است و البته متشابهاتی که کسی که میخواد امام رو به درستی فهم کنه و تحلیل بکنه، انقلاب اسلامی رو تحلیل درستی و مطابق با واقع داشته باشه، حتما باید محکمات اندیشه سیاسی امام و اصول فکری این بزرگوار رو بشناسه. امام بر اساس ایمان به خدا، اعتقاد راسخ و قوی که به خدای متعال داشتن، به نصرت الهی داشتن، به تحقق وعده های الهی داشتن. گاهی ماها ایمان داریم به خدا اما به همه ابعاد و لوازمش نه، لذا خیلی از جاها ورود نمی کنیم. توکل ضعیفی است، با تردید و دودلی وارد اقدام میشیم. اما امام نه، امام ایمان بسیار محکم و قوی و استوار، اعتقاد به تحقق وعده های حق تعالی داشتن، اعتقاد به وجود ظرفیت های حرکت آفرین در شرع مقدس اسلام داشتن، معتقد بودند دین و اسلام در بطن خودش و در درون خودش ظرفیت ها و عناصر قدرتمندی برای ایجاد حرکت و برای ایجاد جهش های خیره کننده در تحولات سیاسی اجتماعی داره. امام به این باور داشتن و دین رو منحصر در مسائل شخصی و فردی و مباحث جزئی نکردن، معتقد به ظرفیت حد اکثری دین بودن. به دین حد اقلی امام باور نداشت، معتقد بود که دین اسلام میتواند تحولی رو در جامعه بشری ایجاد بکند، حکومتی رو سامان بدهد، مشکلات اونها رو حل و فصل بکنه و نیازهای ضروری یک جامعه رو با توجه به همون ظرفیت‌های نهفته در دین مبین اسلام و آموزهای دینی حل و فصل بکنه. و امروز ما داریم می‌بینیم، امروز ما با تمام وجود داریم می‌بینیم که این اتفاق بزرگ رخ داد. بله، در عرصه‌ای هم که عقب نشستیم دقیقاً بحث همین است که به ظرفیت‌های دینی توجه نشده. تو مسائل اقتصادی، در مباحث فرهنگی، در حوزه اخلاق اجتماعی، هر کجا که به عناصر و به توصیه‌های اصلی دینی توجه شده اونجاها ما برد کردیم، و هر کجا که اهمال کاری کردیم بر اثر بیباوری، بر اثر ضعف ایمان، بر اثر قرار گرفتن تحت تأثیر تبلیغات دشمن و اندیشه های سکولار یا اندیشه های دیگر، هر کجا ما کمکاری کردیم اونجاها لطمه خوردیم. و امروز تو مباحث اقتصادی همینه، در مباحث فرهنگی همینه. این دو نقطه ای که امروز ما داریم لطمه ببینیم و ضربه میخوریم، منشأش رو باید در همین بگردیم. امام باور داشت به دین حد اکثری، نگاه حد اکثری به ظرفیت‌های دینی داشت. امام معتقد به ضرورت تحقق عدالت اجتماعی در بالاترین حد خودش بود. امام معتقد به مردم سالاری دینی، مردم سالاری دینی به معنای واقعی کلمه بود. لذا اون تعبیر معروف ایشون که فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، جمهوری اسلامی یعنی اسلام محتوای حکومت و مردم صاحبان این حکومت هستن، اونها تصمیم گیرنده هستن، اونها تعیین کننده هستن، اونها خط مشی حکومت رو و نظام رو بر اساس اسلام و قانون اساسی یا بر اساس قانون اساسی که تجلی یافته اندیشه های دینی و اسلامی است اونها تعیین میکنند. این مجموعه ای از منظومه فکری امام راحل رضوان الله تعالی علیه بود و مسائل دیگر چون فرصت نیست من اونها رو ازش صرف نظر میکنم. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، عزیزان من، حضور مردم عزیز انشاءالله در راهپیمایی 22 بهمنه، در سخنرانی که مقام معظم رهبری داشتن در جمع عزیزان ما در نیروی هوایی، خب مسائل زیادی عنوان کردن. یک نکته راجع به راهبرد دشمن، هدف و راهبرد و تاکتیک دشمن، حضرت ها فرمودن تمام تلاش دشمن در این مدت 40 اندی سال که گذشت این بوده و خواهد بود که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، ملت عزیز ما رو به زانو در بیاره، او رو در برابر خواست دشمن تسلیم بکنه که انشاءالله این رو به گور خواهد برد. این تمام هدف دشمن در طول این مدت بوده و این هدف را همچنان دنبال خواهد کرد. منتها راهبرد دشمن چیه؟ برای رسیدن به این هدف از راهبردهای مختلفی ممکنه که استفاده بکنه. مهمترین راهبردی که دشمن در این مقطع حساس برای رسیدن به هدف خودش دنبال میکنه، ایجاد اختلافه، ایجاد نقاره، ایجاد بی‌اعتمادی بین اقشار مختلف، بین مردم، بین جناها، بین دولت و مردم، حاکمیت و مردم، و بدبینی نسبت به یکدیگر هست. و از ابزارهای مختلفی هم، تاکتیک‌های مختلفی هم بهره می‌گیره که مهمترین اونا شایع پراکنی، دروغ پردازیه و این رسانه‌های فراوانی که در اختیار داره اونها رو بسیج کرده برای اینکه بتواند به اون هدف شوم خودش برسه. راهبرد مردم عزیز ما و نظام ما و مسئولین ما دقیقاً باید نقطه مقابل راهبرد دشمن باشه. هدف ما باید دقیقاً نقطه مقابل هدف دشمن باشه. دشمن میخواد جمهوری اسلامی به زانو در بیاد. مردم ما باید با استقامت، با استواری، با تکیه بر اتفاقات بسیار خوب عزتبخش و امیدبخشی که در این مدت به وقوع پیوسته دشمن رو مایوس بکنن. باید اختلافی که در بین جامعه احیانا وجود داره یا زمینه‌های اون رو دشمن ایجاد کرده، باید دشمن رو در تشدید این اختلافات یا رسیدن به خواستهاش مایوس بکنن. مردم باید با هم برادر باشن، بینشون باید محبت و مودت حاکم باشه، حسن ظن نسبت به یکدیگر داشته باشن. اختلافات موجود که اختلافات طبیعی، اختلافات فکری، بینشی و حال تو بخش‌های مختلف ممکنه که در جامعه وجود داشته باشه، اساساً لازمه یک نظام زنده و پویا همینه که به حال افکار متفاوت و نگرش‌های مختلف اینها وجود داشته باشه، تضارب و آرا بشه و نهایتاً منجر به رشد و شکوفایی کشور بشه. و البته باید یاد بگیریم با وجود این اختلافات بتوانیم در کل از نظام محافظت بکنیم، اهداف اصلی نظام رو خدای نکرده فراموش نکنیم. یعنی اختلافات جزئی نباید خدای نکرده باعث بشود که ما آسیب به کلیت نظام وارد بکنیم. اینها نکاتی است که مقام معظم رهبری روش تأکید داشتن، باید آویزه گوش ما باشه. حفظ وحدت، انسجام و انشاءالله حضور عزتمندانه و شکوهمند که جلوه ای از همون وحدت و همبستگی ملی است، انشاءالله در راهپیمایی 22 بهمن امسال شاهدش خواهیم بود و انشاءالله دشمن رو مثل دفعات قبل مایوس خواهد کرد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین کفار.
آخرین نکته‌ای که
آخرین نکته‌ای که عرض کنم این هست که شاهد عفو و بخشش زندانیانی که حالا هم در اختشاشات اخیر حضور داشتن و مشارکت داشتن، به پرونده های اونا رسیدگی شد، بسیاری از اونها محکوم شدند و همچنین افرادی که به دلایل مختلف با جرائمی غیر مربوط به مسئله اختشاشات گرفتار زندان بودند و در زندان به سر می بردن، مقام معظم رهبری اقدام کردن به بخشش اونها و عفو اونها و گذشتن از محکومیت اونها. خب این اقدام حضرت آقا اولا پدرانه بود، از سر دلسوزی بود، فرموده بودند اینها هم فرزندان ما هستند، گاهی فریب میخورن تحت تأثیر اغواات و تبلیغات هدفمند دشمن، راه رو گم میکنن، مسیر رو اشتباه میرن، مرتکب اشتباهاتی میشن. ما تا اونجایی که امکان داره باید نسبت به بیدار کردن اونها و آگاه سازی اونها باید تلاش بکنیم و جایی هم که لازم باشه که مورد عفو و بخشش قرار بگیرن با لطف کریمانه ایشون و اقدام بزرگوارانه ایشون مورد عفو و بخشش قرار گرفتن. ضرورت داره هم خانواده ها هم خود این عزیزانی که مشمول این لطف و عنایت قرار گرفتن که یک لطف از سر اقتدار بود، میشد سالها محکوم شدن، خیلی از اینها آسیبای جدی به بیت المال وارد کردن، خسارتای مادی و معنوی زدن و مشکلاتی رو برای نظام ایجاد کردن. حالا غیر از اونایی که بحث قصاص است و جنایت قتل مرتکب شدن، اونها به هر حال تحت ضوابط و قوانین شرعی و حقوقی نسبت به اونها رسیدگی خواهد شد، اما اونایی که جرائمشون پایین‌تر از این حده طبیعتاً باید توجه داشته باشن که این لطف کریمانه مقام معظم رهبری رو ازش استفاده بگیرن، برای استفاده بکنن برای اینکه آینده خودشون رو بر مدار شناخت و شناخت واقعیت‌ها قرار بدن، تحت تأثیر اغواات و تبلیغات دشمن قرار نگیرن و انشاءالله بتوانن جبران بکنن گذشته خودشون رو، پدران و مادرانشون هم نظارت بیشتر به اینا داشته باشن. بسیار از اینها همونطوری که در سخنرانی های متعدد و مکرر شنیدید، خب اینها تو سنینی بودن که شاید نیاز به مراقبت بیشتر داشتن و به خاطر هیجان زدگی گرفتار مسائل و مشکلاتی شدن. خب طبیعتا نظارت پدر و مادر رو میطلبه، انشاءالله پدران و مادران هم نسبت به سرنوشت اینها حساس باشن، خدایی نکرده مشکلاتی پیدا میشه، اگر پروندهی درست بشه در آینده، شغلشون، تحصیلشون، اگه بخواد این مسائل تکرار بشه خدایی نکرده، قطعا مشکلاتی رو در بخشهای مختلف برای اینها در آینده ایجاد خواهد کرد. انشاءالله از این فرصت که فرصت بسیار خوبی بود، باعث ایجاد نشاط در بین مردم هم شد، باعث خوشحالی هم خانواده هایی شد که درگیر با مسئله بودن به صورت مستقیم و هم باعث خوشحالی مردم عزیز ما شد وقتی که دیدن یک چنین اتفاقی رخ داد و از اون طرف هم دشمن رو ناکام گذاشت در بهره‌گیری بیشتر در راستای اهداف شوم خودش، همونهایی که عنوان میکردن که جمهوری اسلامی با اینا با خشونت برخورد کرده، اینقدر زندانی سیاسی برای خودش ترتیب داده، همونها وقتی که متوجه شدن خلع سلاح شدن و به پرت و پلاگویی افتادن. به هر حال این هم جلوه ای از همون اقدام حکیمانه مقام معظم رهبری و همون اقدام شجاعانه ای که در خطبه اول محضر شریفتون بر اساس ملاک ها و معیارهای اخلاقی و دینی عرض کردم به حساب میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.